فاصله بین چترها رو بیشتر کردیم. بعد هم تمام ابزارها رو ضد عفونی کردیم. نه تنها توالت ها، بلکه وسایلی هم که در سواحل هستند هم ضد عفونی شدند.
در چین پس از انتشار گزارش های از ابتلاهای جدید در شهر ووهان، خاستگاه ویروس کرونا، تست جمعی از همه 11 میلیون مردم شهر آغاز شده. در روسیه گزارش ها از جهش آمار مبتلایان و قربانیان خبر می دهد. دو روزنامه بریتانیایی و آمریکایی، فاینانشال تایمز و نیویورک تایمز، گزارش دادند که آمار رسمی درباره کرونا در روسیه بسیار کمتر از آمار واقعی است. گزارش هایی که اعتراض مسکو را در پی داشت.
متاسفانه برخی قدرت‌های غربی تلاش می‌کنند از بحران جهانی برای لکه‌دار کردن عملکرد برخی دولت‌ها و بی‌ثبات کردن کشورهایشان بهره ببرند.
اوضاع در برزیل وحشتناک توصیف می‌شود. در کنار مخالفت رئیس جمهوری این کشور با وضع هر گونه محدودیت قرنطینه‌ای، روزانه حدود 10,000 تن در این کشور به کرونا مبتلا می‌شوند، روندی که اعتراض‌هایی در پی داشت.
او دشمن مردم برزیل است. به کسانی که جان سپردند و به بیماران در برزیل احترام نمی‌گذارد.
در آمریکا در کنار فشارهای شدید اقتصادی ناشی از تدابیر قرنطینه، اعتراض‌ها به ادامه این تدابیر ادامه دارد. در همین حال رئیس برکنار شده آژانس پیشگیری از اپیدمی‌های آمریکا درباره زمستانی به گفته او بسیار سیاه در این کشور هشدار می‌دهد. تلاش‌های جهانی به منظور دستیابی به واکسنی برای بیماری کووید 19 ادامه دارد. رئیس جمهوری آمریکا از ساخت واکسن تا پایان سال جاری میلادی سخن می‌گوید، در حالی که اروپا می‌گوید احتمالاً ساخت این واکسن دست کم یک سال دیگر زمان ببرد.
درباره واکسن، چون ساختمان باید صفر شروع شود، زمان بر خواهد بود. اما امیدوارانه نگاه کنیم. تا حدود یک سال دیگه شاید بتوان به واکسن دست یافت.
و در میانه این گرفتاری های جهانی، سازمان بهداشت جهانی اکنون به پزشکان درباره سندرومی مرتبط با کرونا هشدار داده که کودکان را گرفتار می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
یک ربات جدید میتواند با استفاده از نور UVC برای از بین بردن میکروارگانیسم ها بیمارستان ها را ضد عفونی و ایمنتر کند. کارشناسان امیدوارند که این فناوری به مبارزه با بیماری های همگیر و از جمله کووید 19 کمک کند. گزارش خسرو رنجبر رو در این مورد ببینیم.
این یک فناوری پیشرفته است که میتواند بیماران را ایمنتر نگه دارد. بیمارستان زیکنهایش گیل در بلژیک در حال آزمایش ربات UVD است. این ربات از نور ماورای بنفش UVC برای از بین بردن میکروارگانیسم ها مانند ویروس ها، باکتری ها، هاک ها و همچنین ویروس کرونا جدید استفاده می کند. این فرایند تابش میکروب کش ماورای بنفش از طریق نور UVC نامیده می شود. برای نشان دادن آنچه که این ربات میتواند انجام دهد، برچسب‌هایی در اطراف یک اتاق خالی بیمارستان قرار می‌دهند، حتی نقاطی مثل زیر یک تلویزیون که در دسترس نیست. ربات UVD حتی به افراد هشدار می‌دهد که قبل از شروع فرایند ضد عفونی از اتاق خارج شوند. Please leave the room, close the door and start the disinfection. نور UVC قوی ترین نوع نور ماورای بنفش است و ایده بهره برداری از قدرت میکروب کشی آن تازه نیست. آنچه این ربات را از سایر ابزار ماورای بنفش متمایز می کند، توانایی آن در حرکت خودکار و عمل کردش بدون حضور اپراتور در داخل اتاق است. این دستگاه توسط یک شرکت رباتیک مستقر در دانمارک به نام بلو اوشن ساخته شده که آن را در سال 2018 به بازار عرضه کرد و حالا به وسیله شرکت متریدکس وارد بلژیک شده. مدیر عامل شرکت متریدکس میگوید دستگاه UVD بی‌نظیر است.
این ربات واقعا منحصر به فرده. هیچ ربات دیگه تا جایی که میدونیم شبیه این وجود نداره که هم نور UVC داشته باشه و هم بدون اپراتور حرکت کنه.
این دستگاه قادر است خود را به قسمت‌های مختلف یک اتاق رسانده و آن را از میکروارگانیسم‌ها پاک کند. مخترعین آن را رانندگی با ضد عفونی می‌نامند. بیمارستان زیکنهایش گیل و مناطق اطرافش به شدت تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفتند. این بیمارستان در مجموع 300 تخت خواب دارد که حدود 120 مورد از آنها در حال حاضر توسط بیماران کووید 19 اشغال شدند. در اینجا مهمترین کار این است که اثر بخشی ربات UVD را آزمایش و از آن به خوبی استفاده کنیم. نکته کلیدی ربات UVD قدرت نور آن است. اندازه‌گیری با طول موج 254 نانومتر. این نور DNA میکروارگانیسم‌ها را از بین می‌برد و آنها را می‌کشد. کارایی دستگاه وقتی که در مسافت 1 متری از یک شی قرار می‌گیرد نزدیک به 100% است. در حالی که از فاصله 2 متری قابلیت ربات به 25% کاهش می‌یابد. به همین دلیل اطمینان از نزدیکی ربات UVD با نقاط مورد نیاز برای تمیز کردن بسیار مهم است. این ربات همچنین قادر است پرتوهای خود را از هر طرف به یک جسم بتابد.
Really crucial to be effective.
برای تاثیرگذاری واقعا مهمه که نور به اندازه کافی به جسمی که می‌خوایم ضدعفونی کنیم نزدیک باشه تا جلوی اثر سایه رو بگیره. می‌خوایم مطمئن شیم که به هر سطحی نور می‌تابونیم و ربات هنگامی که به صورت خودکار در اتاق حرکت می‌کنه می‌تونه این کار را انجام بده.
در حین آزمایش در متریدکس ابتدا متخصصان از اتاقی که باید ضدعفونی شود نقشه برداری می‌کنند. کار آنها این است که روی نقاطی که وجود ربات بیش از همه جا مورد نیاز است را با برچسب‌های زرد رنگ علامت گذاری کنند. هر ربات به یک تبلت مجهز است که آن را برای فرایند ضدعفونی کردن هدایت می‌کند. بعد از روشن شدن لامپ‌های ربات، دستگاه مکانی را در داخل اتاق انتخاب می‌کند و قبل از حرکت خود مختارش به مکان دیگری از اتاق شروع به تمیز کردن آن قسمت می‌کند. با توجه به اندازه اتاق، کل مراحل ضدعفونی ممکنه بین 8 تا 15 دقیقه طول بکشه. از آنجا که نور UVC برای انسان خطرناک است، افراد باید قبل از شروع ضدعفونی کردن اتاق اون را ترک کنن و تا پایان کامل کار نمیتونن به اتاق برگردن. پس از پایان کار این ربات، تیم متریدکس برای بررسی رنگ استیکرها به اتاق باز میگردن. اگر رنگ اونها از زرد به بنفش تغییر کرده باشه، ضدعفونی مؤثر بوده است. شوب تریور میگوید از آنجا که دستگاه UVD به تنهایی فعالیت میکند، از کارکنان بیمارستان در برابر میکروارگانیسم های خطرناک محافظت میکند.
If we see a huge benefit as a robot can enter itself the room, so
توانایی ورود خودکار ربات به اتاق برای ما خیلی سودمنده، چون دیگه نیازی نیست کارکنان برای ضدعفونی کردن به صورت دستی واردش بشن. در نتیجه ضریب امنیتی بالایی داره.
Can be infected because they want to do their job and they want to do disinfection manually.
جان فلمنت مدیر بیمارستان است. او میگوید که به دنبال راهکارهایی برای ضدعفونی و تمیز کردن بیمارستانه تا بیماران و کارکنانش را در حین و پس از بحران ویروس کرونا ایمن نگه دارد.
By giving the maximum possible hygiene.
با رعایت حد اکثر بهداشت ممکن در این بیمارستان می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که در هنگام شیوع ویروس کرونا کارکنان ما از یک سو و بیماران ما از سوی دیگر در هنگام مراجعه به این بیمارستان و حتی پس از آن هم ایمن هستند. ما باید مطمئن شویم که پس از استفاده از یک اتاق آن را به طور کامل ضد عفونی می‌کنیم، زیرا نمی‌خواهیم در این بیمارستان بیماری منتقل شود.
We don't want to have a spread pass through in this hospital.
بلو اوشن در وبسایت خود میگوید UVD چندین بار در بیمارستان دانشگاه اودنس و سایر آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی دانمارک مورد آزمایش قرار گرفته. ربات‌های UVD در سراسر آسیا، اروپا و ایالات متحده فروخته می‌شوند. به گزارش بلو اوشن این ربات‌ها در ماه فوریه برای کمک به بیمارستان‌ها برای مقابله با ویروس کرونا به چین فرستاده شدند. قیمت این ربات 87,000 دلار آمریکاست.
انتقاد به رسانه‌های مجازی چون فیسبوک، توییتر و تلگرام به دلیل انتشار خبرهای جعلی درباره ویروس کرونا و دیگر موضوعها از حاشیه‌های مهم بحران کرونا است. برخی دولت‌ها و نهادهای مهم بین‌المللی خواستار سانسور و حذف این گونه خبرها شدند. همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، پیش از ورود به بحث، این نوع سانسور با سانسور در کشورهایی مانند ایران چه تفاوتی داره؟
بسیار به نکته جالبی اشاره کردین، چون شاید این بسیار مهمتر از بحث‌های تئوریک دیگه باشه. ما می‌بینیم که در ایران معمولاً وقتی که صحبت از سانسور میشه، می‌گیم در ایران سانسور وجود داره، خود سانسوری تحمیلی وجود داره و انتقاد می‌کنیم. افرادی که مدافع حکومت هستن یا به نوعی اصلاح طلب هستن و غیره، اینا به اشاره می‌کنن که مثلا در بعضی کشورهای اروپایی هم که برخوردار از دموکراسی هستن، بعضی چیزها ممنوع هست. مثلا فرض کنیم شما نمی‌تونید هولوکاست رو انکار بکنید، مثلا در بعضی از کشورهای اروپایی یا مثلا نفرت پراکنی نژادی یا دینی یا قومی و تحریک به کشتار مردم مثلا ممنوع است. بنابراین میگن میبینید خب اونجا همسانسور است. اما اینجا دو تا نکته بسیار اساسی تفاوت وجود داره. نخست اینکه در ایران سانسور قبل از انتشار هست، یعنی شما اگر میخواین کتابی منتشر بکنید باید ابزاد ارشاد بدید، اینا میخونن اینا و یه عده اونجا تصمیم میگیرن که این منتشر بشود یا نشود. و بعد هم خودسانسوری تحمیلی هست که به دلیل فضای رعب و وحشت که مردم از شکنجه و زندان و نمیدونم غیره میترسن خیلی چیزها رو خودشون نمینویسن. این در اروپا ما سانسور پیش از انتشار نداریم، همه میتوانن چیزهایی که میخواهند در رسانه‌های گوناگون و در فضای مجازی منتشر بکنند. بعد افراد یا دادستان میتواند از اونها شکایت بکنه و بعد اونها باید برن دادگاه و در دادگاه شاکی ثابت بکنه که مثلا در این نوشته به من، به شخص من توهین شده یا درباره من دروغ گفته شده یا این مثلا تحریک به نفرت، تحریک به کشتن مردم هست، کشتن نمیدونم اقلیت‌های دینی یا نژادی یا غیره و غیره. و بعد دادگاه بر اساس قوانینی که در یک پارلمان منتخب مردم تصویب شده میتونه تصمیم بگیره که خب حق با کی هستش و بعدن تازه میتونه دوباره شکایت بشه، به دادگاه دوم بره، به دادگاه سوم بره. یعنی اولا که قبل از انتشار هیچ چیزی سانسور نمیشه برخلاف ایران، شما باید منتشر بکنین یعنی جرمی رو مرتکب بشین بعد دادگاه وارد مسئله بشه. در ایران هنوز جرم مرتکب نشده، یعنی هیچ چیزی منتشر نشده، کتاب رو میبرین میگین من میخوام چاپ بکنم، کتاب شما رو ممنوع میکنن بعدم شما رو دستگیر میکنن در حالی که هیچ اتفاقی رخ نداده. بنابراین این کاملا تفاوت داره اون چیزی که در ایران هست و اونجا. و تازه در ایران سانسور شامل خیلی از موارد میشه، نمیدونم دینی، اخلاقی، نمیدونم سیاسی، سیاسی توهین به مجتهد، چه و چه و چه و چه. بنابراین این دو نکته رو باید کاملا از هم تفکیک کرد. یک نکته بگم در مورد این که گفتین که خواستار شدن که در فضای مجازی برخی نوشته‌ها هست بشه، توجه بکنیم که اینا نوشته‌هایی هستند که یا خبرهای جعلی هستند که سبب میشن یک عده حرکت‌هایی بکنن که به جامعه زیان میرسه،
بله.
یا این نفرت پراکنی و نجات پرستی و غیره رو تشویق میکنه.
آقای سکویی خیلی زمان کوتاهی داریم، به نظر شما آیا حذف خبرهای جعلی در فضای مجازی میتونه مانع از انتشار این گونه خبرها بشه؟ اصلا این رویه تا چه حد با آزادی بیان سازگاره؟
ببینید فضای مجازی طبیعتاً سطح سانسور رو شکسته، به خصوص در ایران، در کشورهای مثل ایران که سانسور حاکم است. در اروپا هم خب همه میتوانن همه چیز رو منتشر کنن تا حدودی سد به اصطلاح مرکزیت رسانه‌ها رو رسمی یا بسته. اما رسانه‌ها که کار ژورنالیستی میکنن اینها مسئولن، میتونیم شما اونا رو به دادگاه ببرین. بنابراین اینها معیارهای ژورنالیستی در چهار مطالب در نظر میگیرن. اما در فضای مجازی هر کسی هر چیزی می‌نویسه و معیاری هم در نظر نمیگیره. اینجا این بحث مطرح هست که خود این شرکت‌ها باید که به اصطلاح حذف بکنن، اما اعتراض هم وجود داره که این شرکت‌ها دادگاه نیستن و اجازه ندارن. بنابراین یک بحث خیلی مهمی در این زمینه هست. اما سانسور اصولاً نمیتواند با خبرهای جعلی مبارزه بکنه و تنها راه اون بالا بردن اعتبار به رسانه‌های است.
سپاس از فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی.
من از شما می‌خواهم.
دولت آمریکا با انتشار سندی درباره آنچه اقدامات فریبکارانه در کشتیرانی ایران و چند کشور دیگر خوانده هشدار داده است. همزمان یک مقام آمریکایی گفته است واشنگتن در حال بررسی گزینه‌های خود برای اقدام احتمالی علیه یک کشتی حامل سوخت است که گفته می‌شود از ایران عازم ونزوئلا است. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
آمریکا هشدار داده که ایران و چند کشور دیگر برای دور زدن تحریم‌های خود دست به فریبکاری زدند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، یکی از این اقدام‌ها انتقال نفت و سوخت از ایران به ونزوئلا با پرچم و اسناد جعلی است.
وزارت خارجه، وزارت دارایی و گارد ساحلی ایالات متحده توصیه نامه‌ای در زمینه دریانوردی منتشر کرده‌اند که مواردی درباره بهترین شیوه برخورد بخش خصوصی با کشتی‌هایی را در بر می‌گیرد که با تغییر پرچم به دنبال دور زدن تحریم‌های مرتبط با ایران، کره شمالی و سوریه هستند.
وزارت خارجه آمریکا هشدار داده که اقدام‌هایی که به گفته آنها فریبکارانه ممکن است باعث تحریم اشخاص و شرکت‌هایی شود که با این کشتی‌ها طرف معامله هستند. این بیانیه مشترک به دنبال گزارش خبرگزاری رویترز صادر شد که در آن با استفاده از داده‌های مسیریاب کشتی‌ها از حرکت یک نفتکش حامل سوخت از ایران به سمت ونزوئلا خبر داده بود. ایران و ونزوئلا هر دو تحت تحریم‌های شدید ایالات متحده هستند. در هفته‌های گذشته وزارت خارجه آمریکا از تبادل نفت در ازای طلا بین ایران و ونزوئلا خبر داده بود. ادعای انتقال حدود 9 تن شمش طلا از کاراکاس به تهران که واشنگتن میگوید توسط شرکت هواپیمایی ماهانیر وابسته به سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر انجام گرفته است. ایالات متحده خواستار تحریم جهانی شرکت هواپیمایی ماهان شده. ونزوئلا که به دنبال تحریم‌های آمریکا بر این کشور حالا با مشکلات مالی از جمله تأمین سوخت روبروست، با ایران در زمینه تعمیر و بازسازی صنایع نفتی اش همکاری دارد، موضوعی که تهران هم آن را تایید کرده است. در روزهای اخیر گزارش‌هایی از حرکت 4 کشتی دیگر حامل سوخت با پرچم ایران به مقصدی نامشخص منتشر شده. برخی منابع گفتند که یکی از این 4 نفتکش به نام فورچون قرار است به بندری در ونزوئلا برود. در حالی که واشنگتن، ایران و برخی دیگر از کشورها را متهم به نقض تحریم‌های این کشور می‌کند، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دنبال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت است. آن هم به هر قیمتی، حتی فعال کردن سازوکار حل اختلاف ماشه در برجام.
شورای امنیت سازمان ملل باید برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران قطعنامه‌ای را تصویب کند. اگر این مسیر از طریق وتو بسته شود، دولت آمریکا آماده توسل به همه گزینه‌های قانونی موجود برای تمدید تحریم هاست.
اقدامی که سایر کشورهای عضو این توافق میگویند توسط آمریکا امکان پذیر نیست.
آمریکا با خروج از برجام از وظایفش بر اساس قطعنامه 2231 تخطی کرد. این کشور به هیچ وجه حق ندارد ایران را تحریم تسلیحاتی کند، چه برسد به راه اندازی مکانیسم ماشه. حفظ برجام تنها اقدام درست برای ادامه مسیر است.
چین واشنگتن را متهم می‌کند که با ادامه تحریم‌ها بر کشورهای مانند ایران و ونزوئلا تنها به بحران انسانی در آنجا دامن زده و تأمین جهانی نفت را هم با دشواری روبرو کرده است. حالا که حق وتو در اختیار رقیبانی مانند آمریکا، چین و روسیه است، در صورت رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه ایران در شورای امنیت در کمتر از 6 ماه آینده، باید دید اقدام‌های قانونی که واشنگتن از آنها می‌گوید شرایط را چگونه رقم خواهد زد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با افشین شاهی، استاد روابط بین‌المللی دانشگاه برتفورد بریتانیا. آقای شاهی، دو کشور ایران و ونزوئلا دارن با هم تبادل کالا به کالا میکنن، نگرانی آمریکا در این میان برای چیه؟
ببینید، علارغم این که سازمان ملل همواره دولت آقای مادورو رو به رسمیت میشماره، اما ما شاهد یک دو دستگی هستیم در جامعه بین‌الملل. ایالات متحده همراه با تقریبا 65 کشور دیگه عملا این دولت رو به رسمیت نمیشمارن. از سال 2018 ایالات متحده سیاست‌های فشار حد اکثری خودش رو روی دولت ونزوئلا آغاز کرده و این مبادلات کالا به کالایی که امروز داره صورت میگیره بین جمهوری اسلامی که خودش هم تحت تحریم‌های حداکثری ایالات متحده است و ونزوئلا از دیدگاه رجال سیاسی ایالات متحده ناقض تحریم‌های این کشور است. با در نظر گرفتن نوع مبادلات فعلی ایران و ونزوئلا، به نظر میاد که دستان ایالات متحده تا اندازه‌ای کوتاه است برای جلوگیری از این مبادلات، چون نمیتونه ایالات متحده از در واقع نظام جهانی بانکی استفاده بکنه برای جلوگیری از مبادلات ارزی. اما در عین حال ایالات متحده آنچنان بدون گزینه هم نیست. فراموش نکنیم که در ماه دسامبر و ژانویه ایالات متحده تصمیم گرفت که مجدداً شرکت هواپیمایی ماهان رو تحت تحریم قرار بده و حتی همین هفته گذشته بود آقای پامپو دوباره اشاره کرد که در واقع تمام شرکای امنیتی و سیاسی ایالات متحده نباید به شرکت ماهان و هواپیماهای ماهان اجازه فرود بدن برای سوخت‌گیری. بنابراین این جدال همواره ادامه داره و ما منتظر هستیم که در روزهای آتی شاهد این باشیم که ایالات متحده از چه برنامه‌های جدیدی میخواد استفاده بکنه برای جلوگیری از این نوع مبادلات کالا به کالا بین جمهوری اسلامی و ونزوئلا.
به دو نکته اشاره کردید، یکی این که آمریکا بدون گزینه نیست و اشاره کردید که باید ببینیم چه برنامه‌هایی داره. همونطور که شما هم اعلام کردید، آمریکا گفته که اقدامات ایران برای فروش بنزین به ونزوئلا واکنشش رو میده به این امر. به نظر شما چه واکنشی میتونه باشه؟ ابعاد اون چطور پیش بینی میشه؟
من فکر میکنم با در نظر گرفتن داده‌های موجود، ایالات متحده سعی بکنه که فشارهای خودش رو روی شرکت هوایی ماهان اضافه بکنه، چون می‌دونیم که فاصله بین ایران و ونزوئلا بیشتر از 12,000 کیلومتره. داده‌های موجود این رو میگه که تا به امروز شرکت هوایی ماهان موفق شده که بدون سوختگیری به شکل مستقیم از تهران به ونزوئلا حرکت بکنه. خب این میتونه در واقع اون واکنش‌های احتمالی ایالات متحده رو اینجا حداقلی بکنه. اما روی مسئله در واقع این رفت آمد این نفتکش‌های که امروز داره صورت میگیره، همین چهارشنبه این هفته بود که یکی از نفتکش‌های ایرانی از کانال سوئز به قصد ونزوئلا عبور کرد. این مسبوق به سابقه نیست، همون اتفاقی که مثلا در سپتامبر سال گذشته افتاد با نفتکش ایرانی گریس یک، شاید در صورت امکان ایالات متحده به این نتیجه برسه که در صورتی که جمهوری اسلامی به نقض تحریماش ادامه بده، در واقع این نفتکش ها رو توقیف بکنه. اما خب همینطور که دیدیم در سپتامبر سال گذشته توقیف نفتکش میتونه تبعات بسیار جدی امنیتی در آقای خلیج فارس داشته باشه. پس بنابراین ما همواره باید منتظر بمونیم که ببینیم ایالات متحده فارغ از این دو گزینه چه گزینه‌های دیگه رو میتونه مد نظر داشته باشه.
سپاس از افشین شایی، استاد روابط بین الملل. در آخرین روزهای دهمین دوره مجلس ایران، یک نماینده از بی‌ثمر ماندن بیش از 200 طرح تحقیق و تفحص در این دوره از پارلمان میگوید. طرح‌هایی که طیف گسترده از وضعیت باشگاه‌های ورزشی داخلی تا سیاست کلان خارجی را در بر می‌گیرند. اما چه چیزی باعث بی‌نتیجه ماندن تحقیقات پارلمانی می‌شود؟ تکلیف میلیاردها تومانی که برای این طرح‌ها بی‌نتیجه هزینه می‌شود چیست؟ بیشتر صحبت می‌کنیم، اما اول گزارش شهریار سیامی.
تحقیق و تفحص از سیاست‌های دولت در مقابل با آینده تحقیق تفحص کنندگان جناب آقای
تقاضای تحقیق و تفحص از
در اجرای اصل 76 قانون اساسی
تحقیق تحریف و فشارهای سنگین سیاسی
به اون اختیاراتی که داده بود ببینیم به کجا رسید.
آقایی که در چند روز اخیر در حواشی تحقیق و تفحص شد ناچارم به بحث
من تقاضا می‌کنم آقای دکتر مجلس رو آروم کنید که من بتونم صحبت کنم.
مجلس در ایران دو وظیفه عمده دارد: قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین. اصل 76 قانون اساسی به وضوح میگوید مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
217 مورد تقاضای تحقیق تفحص بوده، از این 217 تا 52 مورد در کمیسیون ها به تصویب رسیده، از این 52 تا 43 مورد در صحن مطرح شده، در صحن علنی،
یعنی به جمع‌بندی رسیده.
بله اومده توی صحن دیگه، حالا مطرح شده، مراحل رو طی کرده. 32 موردش در صحن به تصویب رسیده که از این 32 مورد 28 مورد تحقیق و تفحص اونها شروع شده، 6 مورد اینها هم به قوه قضاییه ارجاع شده.
تحقیق و تفحص کاری طولانی و پرهزینه است.
میدونید که یک تحقیق و تفحص حداقل یک کار 6 ماه است که یک گروه مجربه، یعنی حداقلشه. میشه بگویید وقتا تحقیق و تفحص 2 سال طول میکشه.
اما سوال اصلی این است که نتیجه این تحقیق و تفحص‌های مجلس چه بوده؟
اون 6 تا هم که به قوه قضاییه میرود، حتی یکیش هم فکر نکنم تا الان منجر به حکم شده باشه.
یکی از مواردی که به قوه قضاییه ارسال شد پرونده سازمان تامین اجتماعی در دوره ریاست سعید مرتضوی بود.
موضوع جلسه دو مطلب بود، یکی شکایت گروه پالیزدار علیه این جانب بود و دیگری هم شکایت وکیل سازمان تامین اجتماعی و موضوع تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی.
اما در صدور حکم 2 سال حبس برای آقای مرتضوی از نتیجه تحقیق و تفحص پرهزینه و طولانی مجلس استفاده ای نشد و او فقط به جرم معاونت در قتل یکی از بازداشت شدگان کهریزک به 2 سال حبس محکوم شد که نهایتاً شهریور ماه پارسال هم بعد از طی 2/3 محکومیتش آزاد شد. اما چرا تلاش های مجلس بی ثمر میماند؟
تعداد در واقع کارهای نظارتی که انجام پذیرفته بیش از حد معموله، یعنی واقعا این تعداد سوال، این تعداد استیزا، این تعداد تحقیق و تفحص میتواند یک بار کل کشور رو شستشو بکند اگر خوب انجام بپذیرد.
نمایندگان مجلس از مسئولان مختلف سوال می کنند، اما فرقی نمی کند چه پاسخی دریافت کنند. تمام اینها نشان می دهد مجلس دست کم در یکی از وظایف خود، یعنی نظارت، به یک نهاد کاملا تشریفاتی تبدیل شده و دولت مردان ارشد جمهوری اسلامی ظاهرا از یک مسئولیت قضایی برخوردارند که حتی با وجود تعیین مدارک از طرف نمایندگان مردم پایشان به دادگاه و محاکمه کشیده نمی شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهدوی آزاد، مجلس نه تنها یک نهاد قانونگذاره که رکن اصلی این قوه مقننه نظارت هم هست، ابزارش رو هم داره، تحقیق، تفحص، سوال و حتی استیزا. چرا تحقیق و تفحص ها در مجلس به نتیجه نمیرسه؟
ببینید، اصل 76 قانون اساسی به صراحت میگه مجلس حق دارد در تمام امور تحقیق و تفحص کند. و موقعی که میگیم تمام امور، یعنی تمام امور. منتها حدود 20 سال پیش بعد از روی کار اومدن مجلس ششم که آقای خامنه‌ای نگران بود این مجلس وارد حوزه اختیارات او بشه، مجمع تشخیص مصلحت یه طرحی رو تصویب کرد، آیین‌نامه داخلی مجلس رو در واقع عوض کرد و بر اساس اون خود مجلس پذیرفت که وارد حق تحقیق و تفحص در دستگاه‌های زیر مجموعه رهبری رو نداره به اضافه شورای نگهبان و مجلس خبرگان. بنابراین در همون مقطع اول مجلس رو برخلاف قانون اساسی از تحقیق و تفحص در حدود 60% کشور کنار گذاشتن، هم از سپاه، ارتش، بسیج، بنیادها، نهادهای زیر مجموعه آقای خامنه‌ای بخش بزرگ از اقتصاد ایران تشخیص میداد. در مورد 40% دومش هم واقعیت نستش که معادلات بسیار پیچیده سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران که در بخش بزرگیش ما به فسادهای پیچیده میرسیم، مانع از رسیدگی واقعی میشه. نمونهش هم اینه که 4 دوره اخیر مجلس، هر 4 دوره اینا سعی کردن وارد تحقیق و تفحص در حوزه دخانیات ایران بشن، تقریبا تمام این طرحها به مشکل خورده، یا تحقیق و تفحص در حوزه خودروسازی هم بعضن با مشکل مواجه شده. من فکر کنم دلیل اصلیش این هستش که ساختار سیاسی امروز ایران، ساختار شفافیت گلیز، مشکل داره با شفافیت به دلیل پیچیدگی های متعدد پشت پرده. نمیخواد هیچ نهاد نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی سر در بیاره از بدبستون های پشت پرده اقتصاد ایران.
ما به گفته شما میگیم نظارت بر روی 40% امور و برمیگردیم به همین مجلس کنونی. چرا پس از 4 سال حالا که مجلس رو به پایانه نمایندگان به این موضوع اشاره میکنند؟
این البته تا اونجایی که آقای حاجی بابایی و دیگران مطرح کردن نوعی ارائه گزارش عمل کرد از مجلس هست، اما فکر کنم یه ذره شاید فراتر هم باشه. حدود شاید نیمی از این مجلس در دوره بعد نیستن، بیشتر از حدود 75 نفر رد صلاحیت شدن، همین تعداد هم رأی نیاوردن. بیشتر از مجلسی که در واقع تشکیل خواهد شد که مجلس بنیادگرایی هست، همکنون ما میشنویم منتخبانشون که ما میخوایم چنین کنیم، ما میخوایم چنان کنیم. به نظر میاد نمایندگان مجلس دارن سعی میکنن از عملکرد خودشون دفاع کنن، دارن توضیح میدن که ما به دلایل مختلف نتونستیم کاری بکنیم. همین حرفای شبیه این رو ما چند روز پیش از علی مطهری هم شنیدیم و من فکر میکنم یه جورایی توجیه ناکامی های مجلس هست که عمدتاً به دلایل سیاسی از وظایف خودش عدول کرد. درسته در بخشی از این وظایف واقعیت نیستش که حاکمیت توی دهن مجلس است. مثلا ما در مورد لایحه بودجه سال 1399 دیدیم به نحو بی‌سابقه برای اولین بار در تاریخ آقای خامنه‌ای مجلس رو کنار گذاشت، خودش لایحه رو تصویب کرد. قبل از اون در جریان گرون شدن قیمت بنزین دیدیم مجلس دورخیز کرد اونو بیاره پایین، دوباره حکومت نگذاشت. اما فارغ از اون حوزه‌ای که حکومت توی دهن مجلس سر، حوزه‌های متعدد دیگری بود که نمایندگان میتونستن وارد بشن، اما عمدتاً به دلیل منافعشون وارد اون نشدن. فکر می‌کنم الان دوران این مشکلات و این در واقع ضعف‌ها و نقایص رو توجیه می‌کنم.
من دوباره می‌خوام برگردم به صحبت‌های حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مجلس که گفته از 217 تحقیق و تفحص مجلس فقط 6 مورد به قوه قضاییه ارسال شده و گفته که حتی یک مورد هم احتمال داده که حتی یک مورد هم صدور حکم نداشتن این پرونده ها. چرا قوه قضاییه در این میان وظیفه خودش رو درست انجام نمیده یا بهش عمل نمی‌کنه؟
اولین بگم که بر اساس گزارش و توضیحی که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس داده، او میگه که 37 تحقیق و تفحص در مجلس به نتیجه رسیده، 6 تاش نتیجهش در مجلس خونده شده و 3 تاش به قوه قضایی رفته. این نکته اول. دوم، او تیپی از تحقیق و تفحص ها مواجه هستیم، همچنان که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگه بعضی وقتا تا سالی 200 مورد تحقیق و تفحص درخواست میشه، هرچند که هیئت رئیسه موافقت نمیکنه. با تیپ بزرگی از تحقیق و تفحص ها که در مورد ساده ترین و ابتدایی ترین مسائل امروز ایران هستند، اصلا دلیلی وجود نداره مجلس وارد اونها بشه، مثل مثلا تحقیق و تفحص در مورد معدن روستای آخدره تکا. این جور تحقیق و تفحص ها به نتیجه میرسه. سایر تحقیق و تفحص ها از حوزه خودرو گرفته و حتی بالا دست صنعت نفت و سایر مسائلی که مسائل زیربنایی جمهوری اسلامی مربوط هست، عمدتا به دلایل امنیتی، بعضی وقتا سیاسی و اقتصادی، عملا از طرف حکومت وتو میشه.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. شماری از خانواده جانباختگان در پرواز 752 خط هوایی اوکراین خواستار عدم استفاده پروازهای بین‌المللی از حریم هوایی ایران شدند. حامد اسماعیلون، پزشک و نویسنده که خود همسر و دخترش را در این پرواز از دست داده، از فعال‌ترین کسانی است که پیگیر این موضوع است. این کارزار در شبکه‌های اجتماعی موافقان و مخالفانی پیدا کرده که هومن عسکری در این باره بیشتر خواهد گفت. هومن، چه خبر؟
رویا، پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین که 18 دیماه 98 با موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد، 176 تن رو از بین برد که در میان اونها همسر و دختر آقای اسماعیلیون، یعنی پریسا اقبالیان و ریرا اسماعیلیون هم بودند. گرچه حامد اسماعیلیون تنها کسی نیست که جزو فعالان دادخواهی برای این پرواز و قربانیان اون بوده، اما شاید سرشناسترین اونها باشه به دلیل اینکه نویسنده است و خب مصاحبه‌های زیادی هم داشته با رسانه‌ها و البته در شبکه‌های اجتماعی هم فعال هست. حامد اسماعیلیون در توییتر و اینستاگرام نوشته که کشتند و غارت کردند و سوزاندند. ما نامه نوشتیم و امضا جمع کردیم. کشتار و ایلغار و سوزاندن و دروغ برایشان عادی است و نامه و امضا نه. او نوشته که امضای کارزار انجمن خانواده ها برای ممنوع کردن پرواز بر فراز آسمان ایران از مرز 37,000 تن گذشته. تا دقایقی پیش از این مصاحبه من چک کردم، گفته بود 37,000 تن. اما کاربری با نام عجیب زاده نوشته که کمپین بازماندگان فاجعه هواپیما تحریم استفاده از آسمان ناامن ایران است و نه تحریم پرواز به ایران. به عبارتی بسته نگه داشتن محل درآمد جمهوری اسلامی از محل عوارض پروازهای عبوری است، آن هم در این وضعیت فلاکت نظام. و کاربر دیگری با نام مستعار مستر هیچ نوشته که حمایت از حامد اسماعیلیون در کمپین آسمان ناامن صرفا حمایت از یک فرد نیست، بلکه به ما یاد می‌دهد که در مواقعی که قدرت توده را فراموش کردیم و دو دستی به حاکمان تقدیم کردیم، قرار نیست سالها برده باشه، میتوان حاکمان را بازخواست کرد. بیژن احمدی نوشته که تحریم آسمان ایران اما راه دادخواهی نیست، به نوشته او راه انتقام است، آن هم انتقام گرفتن از مردم ایران و نه از مسببین فاجعه پرواز 752. محسن میلانی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه، اما از مخالفان این طرح هست و نوشته که با ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز ایران شدیداً مخالفم. او نوشته که عواقب خطرناک نظامی و اقتصادی برای ایران خواهد داشت و امکان حمله نظامی رو به کشور بیشتر خواهد کرد و به نوشته او مثل تحریم‌ها نقض حقوق بشر است. یه چیزی هم که اینجا دیدم رو یا در شبکه‌های اجتماعی برخی دارن به نقش مشابه حامد اسماعیلیون و منوچهر بختیاری اشاره می‌کنند که پدر یکی از جانباختگان اعتراض‌های آبان 98 هست که او با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد. کاربر دیگری نوشته که فراموش نمی‌کنیم که اگر از همان اول کشتار 67 قاتلان مجازات می‌شدند، امروز این ماجرا، یعنی ماجرای سرنگونی پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین، اتفاق نمی‌افتاد. رویا، فقط نکته آخر رو بگم که مخالفان با این طرح میگن که این انتقام یا در واقع دادخواهی از نظام نیست و راه دیگری باید جست، به این دلیل که مخالفت و در واقع تنبیه مردم خواهد بود. از اون طرف موافقان اما میگن که خیر، این راهی است که درآمد نظام جمهوری اسلامی رو کم خواهد کرد و تنبیه اونها خواهد بود.
همان مرسی که همراه صبحانه با خبر بودی. در جریان حمله چند روز پیش به یک زایشگاه در کابل چندین زن کشته شدند، زنانی که خیلی از آنها به تازگی فرزندانشان را به دنیا آورده بودند. حالا گروهی از مادران افغان شیر دادن به این نوزادان را بر عهده گرفتند. گزارشی از لیمه هادی رو ببینی.
جز چشم به جهان گشوده اند، اما آرزوی دیدن مادرشان هرگز تحقق نخواهد یافت. مادران این دو کودک در حمله ی روز سه‌شنبه افراد مسلح بر یک زایشگاه در غرب کابل کشته شدند. از دوری مادرانشان چیغ می‌کشند، اما بی‌خبر از این که مادرانشان به دل خواب رفتند. اما این رخ دیگر همدردی و روش انسانی است. بانوانی که به شفاخانه اتاترک آمده اند تا به کودکانی که مادرانشان در پیش چشمان نیمه بازشان جان باختند شیر دهند. می گویند همدردی با کودکان ناگزیرشان کرده است تا فرزندانشان را در خانه بمانند و به داد اینان برسند.
من امروز آمدم به خاطر که برای طفلا شیر بتم، چون مادرای خود در حادثه خونین دیروز از دست داده. من خودم یک طفل 4 ماه دارم، اونا رو در خانه گذاشتم، آمدم برای اینا که یک حس مادرانه رو برای اینا بتم، برشان شیر بتم. و واقعا جگرخون هستم که چرا در حق کودکان ما همچون جنایت رو روا داشتم.
به این کودک از میان 20 کودک بازمانده همین نامش یگانه نشانی بجا مانده از مادرش است. خدیجه بانوی که چند روز پیش از حمله در این شفاخانه کودکش را به دنیا آورده بود، با شروع حمله با کودکش از شفاخانه فرار کرد، خود و کودکش را نجات داد.
یه نفر ما داخل شد، اما سلاح قبل سر از نکشید، باز نزد، باز نفر دیگر زد، باز دیگر زد، نه سه نفر بیده بود تا باز امو اردو رو زد، من نفهمیدم دیگر، رفت پشت پرده کشد، پشت پرده کشد، زیاد زد نفره.
از حمله یه روز سه‌شنبه 20 کودک به این شفاخانه آورده شده بودند. از این میان یکی از این کودکان از سوی مهاجمان زخمی شده بود.
و تعداد 20 تفلت نوزاد به شفاخانه از آتون شیفر نمودند. که جمعه یک تفلت که مشکل و تفیزیر به شفاخانه سرکتب روانی که قصد نوزدار تفل در بارد نوزاد ما تحت مراقبت از بسترش شده.
برای نگهداری از این کودکان یتیم، نه تنها که بستگانشان، بل حتی افرادی که هیچ پیوندی با آنها ندارند لحظه شماری میکنند. با این وجود هنوز روشن نیست که سرنوشت این کودکان چه خواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از کنگره این کشور خواسته تا باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین را برای ادای توضیحات فرا بخواند. آقای ترامپ مدعی شده باراک اوباما و شماری از مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی برای ضربه زدن به ریاست جمهوری او توطئه کردند. ادعای رئیس جمهوری آمریکا در حالی مطرح شده که تا کمتر از 6 ماه دیگر باید به احتمال زیاد با جو بایدن معاون پیشین باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به رقابت بپردازد. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
اوباما گیت مدت هاست که در جریان است، حتی پیش از این که من انتخاب شوم.
اصطلاحی که این روزها رئیس جمهوری آمریکا و حامیان او علیه رئیس جمهوری قبلی این کشور به کار می‌برند. اوباما گیت اشاره ای تلویحی به ماجرای رسوایی واترگیت که ریچارد نیکسون رئیس جمهوری پیشین آمریکا را مجبور به استعفا کرد. حالا دونالد ترامپ با به کار بردن این عبارت به مدارکی اشاره می کند که اخیراً از طبقه بندی محرمانه خارج شده است. مدارکی که مربوط به افشای هویت این مرد مایکل فلین از مقام‌های ارشد پیشین دولت ترامپ می‌شود. مایکل فلین نخستین مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ بود. او برای مدتی اتهام ارتباطش با سفیر روسیه در واشنگتن را انکار کرد، اما سرانجام در دادگاه اتهام دروغ گفتن به بازرسان فدرال را پذیرفت. دونالد ترامپ هم مایکل فلین را با این توجیه که درباره ارتباطش با سفیر روسیه مایک پنس معاون رئیس جمهوری را فریب داده بود کنار گذاشت. ماجرای ارتباط مایکل فلین با سفیر روسیه بعدها به رسانه ها درز کرد و به حمایت ها برای آغاز تحقیقات کنگره در مورد ارتباط کارزار انتخاباتی ترامپ و روسیه افزود. روندی که در مجموع نیمی از 4 سال دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ را در بر گرفت. رابرت مولر، بازرس ارشدی که برای نظارت بر روند تحقیقات برگزیده شد، در نهایت نتیجه گرفت که روسیه در انتخابات آمریکا دخالت کرده، اما گفت که او مدارک قطعی در مورد تبانی میان کارزار دونالد ترامپ و مسکو نیافته است. برخی اسنادی که اخیراً از طبقه بندی محرمانه خارج شدن نشان می‌دهند که پیش از انتخاب دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری و اندکی بعد از انتخابات، مقام‌های امنیتی هویت مایکل فلین را برای دولت اوباما از جمله جو بایدن معاون او آشکار کردند. آشکار شدن هویت افراد اقدامی غیر معمول نیست، اما دونالد ترامپ و حامیان او می‌گویند این رخداد توطئه‌ای علیه ریاست جمهوری او بوده.
آشکار کردن هویت یک آمریکایی از طریق شنود تلفن همراهش وقتی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که این آمریکایی مشاور ارشد رئیس جمهوری آینده آمریکا از حزب مخالف باشه.
حالا قرار است کمیته قضایی سنای آمریکا تحقیقات گسترده‌ای را در مورد منشأ دخالت روسیه در انتخابات آمریکا آغاز کند. هرچند رئیس این کمیته گفته درخواست دونالد ترامپ را برای احضار باراک اوباما رد کرده است.
ما پرسش هایی را مطرح خواهیم کرد که آیا هیچ مدرکی در مورد کارزار انتخاباتی ترامپ و روسیه وجود داشته یا نه. هرچند که هیچ رئیس جمهوری بالاتر از قانون نیست، اما ما تفکیک قوا داریم. فکر می کنم که این نمونه بدی خواهد بود که یک رئیس جمهوری پیشین را به کنگره احضار کنیم.
کمتر از 6 ماه دیگر قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شود، انتخاباتی که تحت شعاع ویروس کرونا قرار گرفته. ایالات متحده در هفته‌های اخیر با نرخ بیکاری گسترده‌ای به دلیل شیوع این اپیدمی روبرو شده. دونالد ترامپ در این وضعیت باید به احتمال زیاد با جو بایدن معاون باراک اوباما در انتخابات روبرو شود. حالا به نظر می‌رسد رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد از تحقیقات مربوط به دخالت روسیه که آن را اوباما گیت نامیده در کارزار انتخاباتی خود علیه جو بایدن استفاده کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همراه هستیم با جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌المللی مقیم آمریکا. آقای روشندر، دونالد ترامپ رئیس کمیته قضایی سنا رو تحت فشار گذاشته تا باراک اوباما رئیس جمهوری سابق ایالات متحده رو برای شهادت به سنا دعوت کنه. رئیس کمیته قضایی سنا گفته این کار درستی نیست. به نظر شما چرا سنا به این موضوع نمی‌پردازه؟
با سلام، در درجه اول باید بدونیم که سناتور لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه هستش و چیزی حدود 1 سال هست که یک چنین پروژه رو در دست داشته و میخواست انجام بده. اخیراً بعد از آزادی مایکل فلین که خودش در دادگاه به جرم خودش اقرار کرده بود، حالا در واقع اقداماتی داره صورت میگیره که یک مقداری اون آزادی رو توجیه بکنه و از طرف دیگه زمینه ای رو ایجاد کرده با آزاد شدن بعضی از اطلاعات و اسناد که رسیدگی بشه که چرا یک همچین واقعی اتفاق افتاده، از جمله این که آقای دونالد ترامپ سعی میکنه این رو به عهده رئیس جمهور سابق یعنی باراک اوباما بندازه و علت این که سنا مایل نیست وارد اون جزئیات بشه اینه که در تاریخ آمریکا سابقه این وجود نداره که رئیس جمهور فعلی رئیس جمهور پیشین رو تحت تعقیب قرار بده و یا در مورد رئیس جمهور پیشین در این سطح که او رو احضار بکنن به کمیته قضایی سنا رسیدگی صورت بگیره. به این دلیل ضمن این که لیندزی گراهام با ادامه دادن این رسیدگی در یک سطح دیگه خدمت میکنه به پرزیدنت ترامپ که با هم همحزب هستن، اما میخواد که از آوردن رئیس جمهور به کمیته قضایی سنا خودداری بکنه که کار درستی هم به نظر میرسه.
همه این موضوعها در تحت نام اوباما گیت خونده میشه. به نظر شما این داستان چه تأثیری بر انتخابات بعدی آمریکا خواهد داشت؟
باید بگم که این روزها رئیس جمهور آمریکا هر کاری که میکنه، هر قدمی که برمیداره و یا هر سخنی که میگه و یا توییتی که منتشر میکنه، هدفش و نگاهش به ریاست، به انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر هستش. حتی اگر از یک اقدام خودداری میکنه، نگاه اون است که ببینه که تأثیر اون اقدام بر انتخابات چه خواهد بود. سعی میکنه گاهی مواقع درشتمایی بکنه کار انجام شده و یا اشتباهات دیگران رو در جهت این که خودش بگه من رئیس جمهور بهتری هستم و بنابراین من رو بار دیگر باید انتخاب بکنن مردم. امکان این که ترامپ بار دیگه انتخاب بشه رو واقعا نمیشه حالا راجبش صحبت کرد، ولی حتی این اصطلاح اوباما گیت که ترامپ در واقع اون رو اختراع کرده بر مبنای واترگیت که یک افتضاح انتخاباتی بود، یک اصطلاح نامورد و نچسبی است، چون اوباما در زمان ریاست جمهوری خودش یا برای ریاست جمهوری خودش خلاف ایجاد انجام نداده و این کار اگر هم مشخص بشه که شخص اوباما به FBI دستور داده که هویت مایکل فلین رو افشا بکنه که یک چنین چیزی ثابت نشده، اسمش اوباما گیت نیست، چون این کار ربطی به انتخابات شخص اوباما نداشته و مدتی قبل از انتخابات پرزیدنت ترامپ صورت گرفته. میدونیم که اتهاماتی که به او میزدن برای ارتباط با روسیه بیش از 2 سال از عمر ریاست جمهوریش رو پر کرده. بنابراین سعی ترامپ این استش که اون تأثیرات منفی رو از بین ببره و خودش رو برای انتخابات آینده به عنوان یک کاندیدای قوی مطرح بکنه، به لطمه بزنه به کاندیدای دموکرات.
جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌المللی مقیم آمریکا. فضاپیمای حمله بار سینگوس که 3 ماه پیش به فضا پرتاب شده بود بعد از اتمام مأموریت اول خود ایستگاه فضایی را ترک کرد. این فضاپیمای کوچک یک بار مصرف بعد از جدا شدن از این ایستگاه مرحله دوم مأموریت خود را آغاز می کند. گزارش را در این مورد ببینیم.
فضاپیمای سیگناس بعد از تحویل چندین تن تجهیزات علمی به ایستگاه فضایی بین‌المللی روز دوشنبه این ایستگاه فضایی را ترک کرد. کنترل کنندگان پرواز از روی زمین دستوراتی برای جدا کردن سیگناس ارسال کردند. فرمانده ایستگاه فضایی ناسا کریستوفر کاسیدی جدا شدن سیگناس از بازی رباتیک ایستگاه فضایی را تحت نظر داشت. فضاپیماهای سیگناس بدون سرنشین و مخصوص حمله بار هستند. این فضاپیمای کوچک ساخت شرکت نورتروپ گرومن هست. لقب این فضاپیما رابرت هنری لورنس جونیور است. سیگناس روز 18 فوریه 3 روز بعد از پرتاب به ایستگاه فضایی بین المللی رسید. این فضاپیمای باری بعد از 83 روز دومین مأموریت خود را آغاز کرده است. دانشمندان قصد دارند به وسیله این فضاپیما بر روی پروژه آتش در فضاپیما کار کنند. دانشمندان امیدوارند با این پروژه موفق به ساخت فضاپیماهای ایمنتری برای فضانوردان شوند. در هفته گذشته فضانوردان زباله ها و پسماندهایشان را در این فضاپیما جاسازی کردند. یک آتش کنترل شده در داخل این فضاپیما روشن شده و مراحل این پروژه از طریق ماهواره های کوچک این فضاپیما دنبال می شود. عمر سیگناس در ماه مه به پایان می رسید.
مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
بازگشایی مدارس شاید یکی از مهمترین رویدادهایی است که روز شنبه قرار است آغاز بشه، رخ بده، و این مدارس از اسفند ماه به دنبال اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران تعطیل شده بودند. دانشگاه ها هم همینطور در حال حاضر در یکی از گام هایی که ستاد ملی مدیریت کرونا در حال برداشتن اون هست، بازگشایی مدارس هست، همراه با تردیدها، مخالفتها و بحثهای مختلفی. همشهری در این باره گزارشی منتشر کرده به عنوان بازگشت پرتردید به مدرسه. این گزارش اشاره میکنه که در هفته های گذشته و به دنبال راه اندازی بحث آموزش اینترنتی توسط آموزش و پرورش، بسیاری از انتقادات رو روانه این وزارتخونه کرده بود، چرا اینکه زیرساخت‌های کافی برای این شبکه آموزشی وجود نداشته. بسیاری از استان‌ها و مناطق و بسیاری از دانش آموزان از گوشی‌های هوشمند برخوردار نبودند و نمیتونستند به این سامانه بپیوندند، در نتیجه محروم شدند از آموزش. در مجموع به نوشته این گزارش همشهری انتقادات بسیاری متوجه آموزش پرورش شد در جریان آموزش اینترنتی که به دنبال تعطیلی مدارس در خصوص شیوع کرونا در ایران راه اندازی شده. ولی این روزنامه تاکید کرده که در حوزه مدارس راهنمایی و ابتدایی همچنان والدین هستند که تصمیم گیر هستند. آموزش و پرورش هم اعلام کرده که اختیاری هست، در بسیاری از مناطق اجباری در کار نیست، دانش آموزانی که مایل هستن میرن مدرسه، اونهایی که مایل نیستن نمیرن، که البته خود این هم انتقاداتی بهش وارد هست، چرا که سطح آموزش برخی دانش آموزان ممکنه بالاتر بره یا پایین‌تر بیاد. و از جمله انتقاداتی که به آموزش و پرورش در این زمینه وارد شده، در مجموع اتفاق بزرگی است که روز شنبه در حال رخ دادن هست، مثل بازگشایی هایی که 23 فروردین و آخر فروردین انجام شد در تهران و 23 در شهرستان ها. اما روزنامه شهر گزارشی داره درباره جولان کرونا در استان سفید. استان سفید در اینجا منظور این گزارش روزنامه شهر استان سیستان و بلوچستان هست که در از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران روند کندی داشته شیوع این ویروس در استان سیستان و بلوچستان، اما حالا در استان سیستان و بلوچستان این وضعیت در حال بحرانی شدن هست، همونطوری که در خوزستان در چند هفته گذشته بود و در نهایت به یک بحران تازه تبدیل شده در حال حاضر، و این استان رو در صدر ابتلاء به کرونا در استان در میان استانهای دیگر قرار داده. در سیستان و بلوچستان هم همچین وضعیتی در حال تکرار هست. این گزارش از قول رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نوشته که وضعیت روز به روز پیچیده تر میشه، شمار بیشتری بیمار مبتلا میشه و به ویژه در مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان هم این روزها این وضعیت در حال رخ دادن هست و ممکنه که وضعیت سیستان و بلوچستان بیش از پیش بحرانی بشه. روزنامه افسانه که در استان فارس و در شهر شیراز منتشر میشه گزارشی داره با عنوان کرونا دخل مغازه‌داران را خالی کرد. در این گزارش تاکید شده که کاهش قدرت خرید مردم بعد از ماه اول شیوع ویروس کرونا یا آغاز رسمی اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا و تعطیلی ها سبب شده که بسیاری از سوپرمارکت ها یا مینی مارکت ها همین فروشگاه های خاروبار در واقع تعطیل بکنن. 360 مغازه فروش مواد غذایی در شهر شیراز خودشون رفتن داوطلبانه پروانه خودشون رو باطل کردن تا به شغل دیگری بپردازن، به این دلیل که فروش نداشتن و دچار مشکلات شدن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.